بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با منشأ متعددهی بود که اینها منشأ ظهور در عدم خصوصیت می شدن. رسیدیم به منشأ چهارم. منشأ چهارم این است که عرف و توده مردم فرق گذاشتن بین این موضوع و موردی که در دلیل ذکر شده و حکم برایش ثابت شده، فرق بین این مورد و بین اون موضوع و موردی را که در دلیل ذکر نشده و ما با این الغاء الخصوصیه میخواهیم حکم را برایش ثابت کنیم و میخواهیم اون را بر موضوع اول حمل کنیم، فرق گذاشتن بین این دو در نزد عرف خیلی بعید باشد، خیلی مستبعد باشد. خود این استبعاد فرق بین این دو مورد سبب می شود و باعث می شود که ما بگوییم پس این موضوعی که در دلیل وارد شده، این موضوع خصوصیتی ندارد و ما از این موضوع القا بکنیم خصوصیت را و آن حکم وارد در دلیل را به غیر این موضوع مذکور در دلیل تعدی بدهیم و سرایت. این منشأ چهارم. مثلا حضرت فرموده که آجان اگر استنجا کردی، قضای حاجت کردی، تغوت کردی، آب در دسترس شما نبود که خودتون رو تطهیر بکنی، به جای آب می توانید از سه سنگ استفاده کنید برای اصطلاحاً استنجا، برای تطهیر آن موضع قائد. فرمود حضرت یجزی که من الاستنجاء سلاست و احجار. خب اون چیزی که در لسان این دلیل آمده سلاست و احجار هست، سه سنگ. خب در اینجا ما میبینیم که عرف از هان عامه مردم فرقی قائل نیستن بین اون سه سنگی که جدای از همه، سه سنگی که منفصل از هم دیگه هستن، با یک سنگ بزرگ مثلا سه بعدی یا چند بعدی. عرف فرقی بین این دوتا نمیبینه، فرق بین اینها رو مستبعد می داند. حتی گفته شده که هیچ عاقلی فرق نمیگذارد بین این که این سه سنگ منفصل از هم دیگه باشن یا سه سنگ متصل به هم، یعنی یه سنگ بزرگی که هر بار با یه قسمت از اون سنگ انسان موضع رو پاک بکنه. خب وقتی دیدیم که عرف فرق بین این دو مورد را بعید می شمرند، پس ما بین این دو مورد فرق قائل نمیشیم. با این که در لسان دلیل ثلاثه و احجار آمده که ظهور در سه سنگ منفصل دارد، ولی ما این حکم را، این حکم تطهیر را از سه سنگ منفصل که ظاهر دلیل هست تعدی و سرایت میدیم به یک سنگ بزرگی که سه بعد دارد و سه مرتبه انسان میتواند با آن اون موضع نجس رو تطهیر بکنه. این خود این استبعاد فرق بین این اصل، یعنی همون موضوعی که در لسان دلیل آمده، و فرع، یعنی اون موضوعی که در لسان دلیل نیامده و ما میخواهیم حکم اصل را برای این فرع هم سرایت بدیم و اون حکم رو توسعه بدهیم، علاوه بر اصل شامل فرع هم بکنیم، این خود این استبعاد فرع مجوزی می شود برای این تعدیت الحکم و مجوزی می شود برای الغاء خصوصیت از اون اصلی که در لسان دلیل موضوع قرار گرفت. خوب عنایت بفرمایید. المنشأ الرابع، صفحه 186. ان یکون استبعاد الفرق، این که باشد استبعاد فرق و بعید دانستن تفاوت بین این دو، این استبعاد مغروس باشد، غرس شده و کاشته شده در اذهان عامه مردم و توده عرف باشد، این می شود منشأ چهارم برای ظهور در عدم خصوصیت. فرمودن اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین عرفن امرن مغروسن فی ذهن کل احد، در صورتی که استبعاد فرق بین این دو مورد عرفن یک امر مغروس و غرض شده و جا افتاده در ذهن هر انسانی و هر فردی از افراد عرف باشد، فهوه، پس این استبعاد فرق منشأی می شود برای تعمیم حکم مستفاد از دلیل و همچنین منشأی می شود برای و عدم قصرهی علی الموضوع المذکور فی القضیه، بر این که این حکم مقصور و منحصر نیست در آن موضوعی که در قضیه و در لسان دلیل موضوع قرار گرفته و ذکر شده. و من هنا قد یدعا، از اینجاست که گاهی ادعا می شود که ان قوله علیه السلام، این که حضرت فرمودند و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه و احجار، به جای استنجاء و به جای تطهیر با آب و شستن با آب کفایت می کند تو را، به جای استنجا و بدل از استنجا سه تا سنگ برای تطهیر انسان از سه سنگ استفاده کنه. این عبارت، این قول امام ادعا شده است که این قول امام و ان کان ظاهرا فانفصال الممسوح بهی بعضهی ان بعض، اگرچه ظهور دارد در جدا بودن و انفصال ممسوحون به. ممسوحون به یعنی اون سنگی که به وسیله اون محل استنجا مسح می شود و مالیده می شود و کشیده می شود، ظهور در انفصال اون سنگ دارد. ممسوحون به یعنی همون سنگی که با اون ما اون محل رو مسح می کنیم. بعضه ان بعض یعنی این بعض ممسوحون به از بعض دیگر منفصل باشد. این ظهور در انفصال داره، ظهور داره در این که بعض از این سنگ ها از بعض دیگر جدا باشند، یعنی سه سنگ جدای از هم باشند. ولیکن لا خصوصیت لهو، لیکن ما در میابیم خصوصیتی برای این انفصال نیست. از کجا این رو در میابیم که خصوصیتی ندارد انفصال سنگ های سگانه؟ لاستبعاد الفرق بین الاتصال والانفصال عرفن، چون خیلی بعید است، مردمان بعید میدانند فرق بین سه سنگ متصل یا سه سنگ منفصل، فرق بین اینها رو مردم بعید می شمرن عرفن. بل قد یقال، بلکه گاهی گفته می شود که ایو عاقلن یفرق بین کونه متصلن و منفصلا، چه عاقلی، کدام عاقل فرق می گذارد بین این که این ممسوحون به و این سنگ و این احجار متصل باشن یا منفصل باشن؟ این رو مرحوم علاف در مختلف الشیعه نقل کرده از بعضی از فقها یا فرمایش خودشانه. در هر صورت این یک مورد. و کذا یدعا الحاق المبتدعت والمستربت به ذات العادت فی الحکم المستفاد من الاخبار الامرت للنفساء بالاخذ بالعاده. در مورد زن نفسا، یعنی زنی که خون نفاس دیده وضع هم کرده، این که بایستی چه مدت عبادات رو ترک بکنه و چه مدت ناپاک هست، خب در اینجا گفتن حکم ای بنده خدا این است که اخذ بکند به همون عادتی که دارد، یعنی این زن اگر ذات العاده هست همون مدت عادت ماهیانه اش را، مثلا 3 روزه، 4 روزه، 7 روزه، هر مدتی که هست همون مدت رو هم بعد از زایمان برای خودش خون نفاس قرار بده و مدت نفاس قرار بده. خب این درست، این در لسان دلیل آمده که نفسا اخذ به عادتش کنه. حالا اگر این زن عادت معین و مشخص نداشت، مثلا یا مبتدع است، کسی است که بر بار اول قرار است عادت ببیند، هنوز عادتی برای او مستقر نشده، یا مضطرب است، یعنی عادت میبینه اما بالاضطراب والاختلاف میبینه، یک ماه 3 روز عادت شده، ماه دیگر 5 روز، ماه بعد 7 روز، یا بالعکس، در هر صورت یه عادت مستقری نداره. خب با این که در روایت آمده که نفسا اخذ به عادت کنه، لکن در مورد مبتدعه، یعنی نفاس زن مبتدعه و مضطربه، خب مطلبی نیامده. ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا جان، عرف تفاوتی بین ذات العاده و مبتدع و مضطربن نمی دانند و نمی بینند. چرا؟ چون از این روایت برداشت عرف این است که مدت نفاس قاعدتا از مدت زمان حیض اون زن بیشتر نخواهد بود، بیشتر از مدت حیض نیست، لذا گفتن زن ذات العاده اخذ به عادتش بکنند. خب در مورد مبتدعه و در مورد مضطربه با توجه به اینکه عادت معین و مشخص ندارند، پس می توان نتیجه گرفت نفاس این زن به اندازه بالاترین سطح عادت خواهد بود، یعنی از اون دیگه بالاتر قطعا نیست، شاید پایین تر باشه ولی بالاتر از اون نیست. ما چنین حکمی را، چنین نتیجه ای را از چه راهی به دست میاریم؟ از راه این که عرف تفاوتی در اکثر مدت عادت بین ذات العاده و بین مبتدع و مضطربه نمی بیند. ببینید، و کذا یدعا و همچنین ادعا شده است الحاق المبتدعت و المستربه، که ما بیایم زن مبتدعه و مستربه را ملحق بکنیم به ذات العاده، به زنی که ذات العاده هست، صاحب عادت معینه هست. در چی ملحق کنیم مبتدعه و مستربه را به ذات العاده؟ فی الحکم المستفاد، در آن حکمی که استفاده می شود از اخباری که امر کرده است اون اخبار نفسا را و زنی که خون نفاس دیده است را، زنی که وضع هم کرده است را، امر کرده این زن را به این که اخذ کند بالعاده، بالاخذ بالعاده. گفتن ایتو هن نفسا، تو برای مدت نفاست اخذ به عادتت بکن، هر مقدار که عادتت هست همون رو هم نفاس قرار بده. خب گفتن این در مورد ذات العاده که خب معلوم عادت معینه دارد، در مورد مضطربه و مبتدع که عادت معینه ندارن چه؟ میگیم اونها رو هم ما ملحق به ذات العاده میکنیم. به چه بیان، به چه استدلال و تقریبی؟ می‌فرمایند به تقریب انهو یستفاد و منها ارتباط و نفاس بالحیض، از این اخبار و روایات آمره لنفسا ما می‌فهمیم و استفاده می‌شود از این اخبار این که خون نفاس یه جورایی مرتبط با خون حیضه، یعنی با همدیگه هماهنگن. و ان عدد النفاس، عدد نفاس ذات العاده، از این اخبار استفاده می شود که ان عدد نفاس ذات العاده، مدت زمان نفاس زن ذات العاده، لا یزید عن عدد حیضها، این بیشتر از تعداد ایام حیزش نیست. فیلحق بها غیرها، پس ملحق می شود به این ذات العاده غیرها، یعنی غیر ذات العاده، غیر ذات عاده مثل مضطربه و مبتدع ملحق به ذات العاده می شن. چرا؟ چون مطمئنیم که بالاخره نفاس در یک زن از مدت زمان حیض او بیشتر نخواهد بود. پس در مورد زن مضطربه و مبتدع هم حکم می‌کنیم به بیشترین زمان عادتی که در حق اونها ممکن است لاستبعاد الفرق بینهما، چون مردم چون عرف عامت العرف بعید می شمرند فرق بین این دوتا را، فرق بین ذات العاده و غیر ذات العاده را. فلو کانت مستربتن، پس اگر زن مستربه باشد، فلا یزید و نفاسها ان اقصا ایام حیزها، پس بیشتر نخواهد بود نفاس این زن از بالاترین مدت ایام حیزش، از بیشترین ایام حیزش. ولو کانت مبتدعتن، و اگر مبتدع بود، اگر زن مبتدع مضطربه بود که گفتیم، اگر مبتدع باشد او هم فلا یزید و ان اقصا ما یمکن و ان یکون حیزها. بله، پس بیشتر نخواهد بود این مدت اصطلاحا نفاس این زن از بیشترین مدتی که ممکن است برای زن مبتدعه حیض او باشد. بیشترین مدت حیض زن مبتدعه را از کجا به دست میاریم؟ با توجه به اینکه هنوز ای بنده خدا حیضی ندیده، این را از اصطلاحا رجوع به اقران به دست می آوریم، به مادرش، به عادت مادر، به عادت خواهر، خاله، عمه و امثال اینها مراجعه می کنه. پس اگر این فرق بین این دو مورد بعید بود و این استبعاد فرق مغروس و جا افتاده و عمیق بود در ذهن عامه عرف، ما این رو سبب تعدیت الحکم میدانیم، سبب القاء الخصوصیه میدانیم. بله، حالا برمیگردن میفرماین اگر این استبعاد الفرق خیلی جا افتاده نباشه، مغروس در اذهان عامه نباشه، نعم لولم یکن استبعاد الفرق بین الموردین مغروسن به هذه المنزله، اگر استبعاد فرق بین این دو مورد مغروس نباشد به این حد از مغروس بودن که عمیق در ذهن هر آدمی باشد، دیگه در این صورت این استبعاد الفرق اعتبار ندارد و انسان نمیتواند از استبعاد الفرق استفاده کنه برای القاء الخصوصیه، برای تعدیت الحکم. خب، المنشأ الخامس الارتكاز العرفی، اینم منشأ پنجم برای اصطلاحاً این ظهور در عدم خصوصیت. می‌فرمایند گاهی در اذهان مردم و در ذهن اصطلاحاً عرف و عقلا یک ارتکازی وجود داره. قبلا هم عرض کردیم در سال گذشته ارتکاز یعنی یک باور درونی عمیقی که جزء باورهای عقلا هست. خب اگر تو ذهن عرف ارتکازی وجود داره، حالا شارع اگر بیاد در رابطه با همون امر مرتکزه در نزد عقلا یه مطلبی رو بفرماید، خب یه حکمی را بیان کند، در یه ایطور جایی این ارتکاز عرف میاد و در کلام شارع و بیان شارع اثر میگذاره و ظهور کلام شارع رو دستکاری میکنه، یعنی ظهور سازی میکند برای کلام شارع و در ظهور کلام او اثر میگذاره. یعنی گاهی این ارتکاز عقلا ظهور کلام شارع رو توسعه میده. اوسع از اون ظهورش کلام قرارش میده و برعکس گاهی هم او رو تضییق میکنه و دامنه او رو تنگتر میکنه. در هر صورت ارتکازات عرفی و عقلایی در تعیین ظهور کلام شارع اصطلاحاً مؤثرن. مثال بزنیم، مثلا شارع فرموده است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نیستیم مگر اینکه رسولی را بفرستیم. خب به این آیه شریف استدلال شده برای براءت. خب به این بیان که آیا با اینکه در این لسان دلیل بعث رسول موضوع واقع شده، فرستادن رسول، پیامبر فرستادن، حالا آیا عرف عقلا، آنچه که در ذهنشون ارتکاز داره و مرتکزه این است که واقعا بعث رسول موضوعیت دارد برای عدم عذاب، یا نه بلکه عرف این گونه می فهمند که مراد از بعث رسول در نزد عرف عبارت است از مطلق بیان، یعنی گویا شارع میخواسته بگوید که و ما کن نامعذبین حتی مثلا نبینه، حتی نبینه تکالیف. خب به جای نبینه تکالیف فرموده است حتی نبعث رسولا. پس اگر مثلا این بیان احکام از طریق بعث رسول صورت نگرفت، از طریق مثلا یک امام صورت گرفت، از طریق یک فقیه صورت گرفت، از طریق یک مبین صورت گرفت، او هم همین حکم رو داره. پس حکم را از بعث رسول تسریت میکنیم، سرایت میدیم به چی؟ به هر گونه بیانی، اعم از این که به وسیله رسول باشد یا به وسیله غیر رسول باشد. این رو ما از کجا به دست آوردیم؟ این توسعه را از کجا؟ میفرمایان از طریق ارتکاز عرفی. ببینید المنشأ الخامس الارتکاز العرفی و من مناشأ الظهور فی عدم الخصوصیه، یکی از منشأ های ظهور در عدم خصوصیت عبارت است از احتفاف الارتکاز العرفی و العقلائی بالخطاب، این که همراه با خطاب شارع یک ارتکاز عرفی و یک ارتکاز عقلائی وجود داشته باشه، یعنی خطاب شارع محفوف باشد به یک ارتکاز عرفی و عقلائی. خودشون میگن به معنا ان النص اذا ورد فی مورد، اگر روایتی وارد شد در یه موردی که یوجد و فیه ارتکاز عرفی او سع منه، در اونجا یافت بشود یک ارتکاز عرفی وسیع تر از نص، وسیع تر از موضوع در نص، فهوه این وجود ارتکاز عرفی موجب للظهور فی عدم الخصوصیه، موجب ظهور در عدم خصوصیت می شود و موجب و تعمیم الحکم، موجب تعمیم حکم می شود من موردهی، یعنی از مورد نص این حکم رو ما تعمیم می دیم الالعوسع، به یک موضوعات وسیع تر یک موارد وسیع‌تر، فإن المرتكزات العرفیت والعقلائیه، اون مرتكزات عرفی و عقلائی دارای نقش هستند و تأثیر دارند در تکوین و شکل گیری ظهور، لها دخل فی تکوین ظهور و تعتبر رو به مثابت القرائن، و نقش قرینه رو بازی میکنن، به منزله قرینه به حساب میان. البته قرینه‌ای که لفظی نیست، یه قرینه لبیه است نه قرینه لفظیه، و لحاظ میشن و اعتبار میشن به منزله قرائن لبیه‌ای که متصل به کلام است. قرائن لبی التی تحدد و ظهور اللفظ، اون قرائنی که تعیین و تحدید می کنند ظهور لفظ را و معین می سازند ظهور لفظ و عبارت را و تعیین می کنند و المراد منه، بله تحدد و ظهور اللفظ و تحدد و مراد منه و المراد منه، تعیین می کنند مراد از این لفظ را، حالا توسعتن او تزیغن، گاهی این قرائن لبیه مراد از این لفظ را توسعه میدن، گاهی هم تزییق میکنن. و من هنا قد یستدل علی البراءه، و از همین جاست که گاهی استدلال میشود بر اصل براءت، به قول خدای متعال که فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا فیقال، در اینجا این گونه گفته می شود که به ان خصوصیت الرسول و بعثه، ببینید خود رسول و بعث رسول خصوصیتش ملغات هست و الغا شده این خصوصیت به چه وسیله؟ به وسیله ارتکاز عرفی. و یکون موضوع الحکم فی الآیت الکریمت عرفن مطلق البیان، موضوع حکم در این آیه کریمه عرفن، یعنی بر اساس همون ارتکاز عقلا و عرف مطلق البیانه. و اگر میبینید در لسان دلیل کلمه رسول آمده و رسول انما ذکره به اعتبار کونهی مبینا للشریعه، رسول اگر میبینید ذکر شده خودش خصوصیتی نداره، به اعتبار آن است که این رسول مبین شریعت است. فالآیت الکریمه تدل علی البراءه، پس این آیه کریمه دلالت بر براءت دارد، یعنی همان قبح عقابه بله بلا بیان. این قبح عقاب بلا بیان رو از این آیه شریفه برداشت کرد می کنیم به همین بیانی که عرض شد. و همچنین و یستدل علی تنجس الماء المضاف، در باب تنجس ماء مضاف مثلا در رابطه با آب مضاف که چگونه نجس می شود، خب ای بسا روایتی وجود نداشته باشه، ولی در رابطه با زیت، روغن زیتون و روغن سمن و امثال اینها، شیره و امثال اینها، روایاتی وارد شده که گفتن این زیت که روغن زیتون است، زیتون است، و سمن که روغن اصطلاحاً حیوانی مایع هست و نحوه اینها از قبیل شیره و اینها، در مورد اونها وارد شده که اینها با ملاقات نجس متنجس میشن. خب ما میایم میگیم که در اینجا یه ارتکاز عرفی وجود داره. درسته در روایات مربوط به آب مضاف مطلبی نیامده، ولی ارتکاز عرفی میگوید تفاوتی بین اصطلاحاً آب مضاف و مثلا زیت و سمن و امثال اینها بله نیست. البته این مورد رو میتونیم مثالی برای منشأ چهارم هم ذکر بکنیم. عنایت بفرمایید. پس استدلال شده بر تنجس ماء مضاف به وسیله ملاقات نجس، استدلال شده به وسیله اخباری که وارد شده در نجاست زیت و سمن و نحو اینها به واسطه ملاقات نجس. به این تقریب و به این بیان کرد به تقریب انها و این لم تعد ما ان مضافا، درست زیت و سمن و امثال اینها آب مضاف به حساب نمیان و آب مضاف نیستن و حکم آب مضاف هم در روایات نیامده و اسمی از آب مضاف میان نیامده، الا انها مثله، الا اینکه اینها یعنی زیت و سمن و نحو اینها مثل آب مضاف هم. در چه جهت؟ فل میوعه، در مایع بودن، در ساری و سالی بودن، سیلان و جریان داشتن که موجب سرایت نجاست می شود. این نجاست اگر در یک مایعی بریزد، خب به عمق اون مایع در واقع به همه اجزاء اون مایع سرایت میکنه. این رو ما از طریق ارتکاز عرفی به دست میاریم. فتعدی منها الالماء المضاف، پس ما این حکم تنجس را از زیت و سمن و شیره و امثال اینها سرایت میدیم به آب مضاف. بله، فتعدی منها الالماء المضاف کتعدی الالمایات اللتی لیست به مضافه، مثل تعدی به مایعاتی است که بله مضاف نیستند. اون مایعاتی که مضاف نیستند یعنی اون مایعاتی که آب مضاف نیستند، مثل نفت و امثال اینها، مایعات دیگری که آب نیستند، آب مضاف به حساب نمیان. مراد از این مضافه آب مضافه. فان المرتكز لدى العرف القزارات التكوينيه، اون چیزی که مرتكز در نزد عرف و عقلا هست در رابطه با قزارات تکوینیه، قزارات یا تکوینی هست، مثل او اعیان نجسه، مثل بول و قائط و امثال اینها که قزارات تکوینی هست. گاهی قزارات تعبدیه هستند، یعنی خودشون داخل در قزارات نیستند، بلکه به وسیله یکی از اون قزارات اینها متنجس شدند. اینها هم قزارات به حساب میان، لکن قزارات تعبدیه. میفرمایند اون چیزی که مرتکز در نزد عرف است در باب قزارات تکوینیه از قبیل بول و قائط و خون و منی و امثال اینها، مرتکز سریانها الی مطلق المایه، مرتکز در نزد عرف این است که این قزارات تکوینی سریان پیدا می کنند، جریان پیدا می کنند و سیلان پیدا می کنند به مطلق مایه، به هر مایه‌ای. حالا اون مایه میخواد، بله اون مایه میخواد مثلا به عنوان مثال زیت باشه، سمن باشه، شیره باشه، چیز دیگری باشد، یا آب مضاف باشد، به مطلق مایه. پس اختصاص به سمن و زیت ندارد. ما حکم سمن و زیت را سرایت به آب مضاف میدیم و این ارتکاز موجب میشود و حوزل ارتکازو یوجب فهام ذالک من الخطاب شرعی، این ارتکاز موجب میشود فهمیده شدن این سریان به مطلق مایع را از خطاب شرعی در قزارات تعبدیه. ایذن در رابطه با قزارات تعبدیه، قزارات تعبدیه مثل زیت و سم نیست که به واسطه ملاقات با نجس متنجس شدن، اینها قزارات تعبدیه هستند. ما از حکم قزارات تعبدیه ما در واقع میفهمیم که اون حکم در رابطه با قزارات تعبدیه سرایت کرده به مطلق مایه. هر مایه‌ای که متنجس بشود به یکی از قذارات تکوینیه. بله، انفهام یعنی فهمیده شدن، نفهمیدن. اینم از این مطلب. و ینبغی ان یعلم نکتتان، قاعدتاً بایستی باشه، سزاوار است که دانسته بشود دو نکته. باشه تا بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.